بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول دوره زیبایی شناسی عاشورا، چهارشنبه 28 آبان ماه 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز عرض سلام داریم خدمت همه دوستان و این ایام محرم و صفر که درش واقع هستیم رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم انشاءالله که بیش از پیش از معرفت و معنویت عاشورا بهره‌مند شده باشیم و انشاءالله که جزء نوکران دستگاه امام حسین علیه السلام پذیرفته شده باشیم و پذیرفته بشیم برای همیشه. خب همطور که مستحضر هستید ما سه دور بحث زیبایی شناسی و حکمت و هنر رو به همت دوستان در واقع داشتیم. دوره اول مقدماتی بود و دوره دوم تحت عنوان دوره متوسطه و دوره سوم تحت عنوان حکمت متعالیه زیبایی شناسی و هنر مطرح شد که متمرکز بود در مباحث فلسفه ملا صدرا در باب زیبایی شناسی و حکمت و فلسفه هنر. بعد بنا بود که ما یه دوره چهارمی هم داشته باشیم که بپردازیم به حوزه نقد هنری، یعنی در واقع سه دوره اول بحث زیبایی شناسی و نگاه زیبایی شناسانه و دوره چهارم بحث نقد هنر و زیبایی مطرح بشه. منتها بنا شد که قبل از این دوره چهارم و بعد از اون دوره سه دوره ما یه بحثی داشته باشیم که یه بررسی مصداقی داشته باشیم، یعنی در واقع اون مباحث و مبانی سه دوره رو روی یک مصداق عملا پیاده بکنیم و بعد وارد حوزه نقد هنری بشیم. و بعدم تصمیم بر این شد که این مصداق رو ما عاشورا قرار بدیم، یعنی در واقع اون مباحث سه دوره رو کار بردش رو در بحث عاشورا و عاشوراشناسی ما پی بگیریم و دنبال بکنیم و بعد اون دوره حوزه نقد هنری رو واردش بشیم که خب عملا دیگه میشه دوره پنجم. حالا انشاءالله خدا توفیق بده این دوره رو پشت سر بگذاریم و بعدم اون دوره پنجم اسبابش فراهم بشه و در خدمت دوستان باشیم. اما بحث ما پیرامون عاشورا و عاشوراشناسی امشب خلاصه میشه، یا در حقیقت جلسه اول خلاصه میشه در یک بحث مقدماتی. این بحث مقدماتی که مقدمه همه یه جلساتی هست که در خدمتتون خواهیم بود در واقع دو بخش عمده داره. یه بخشش عبارت است از روش شناسی در عاشورا شناسی که اتفاقا این بحث بسیار بسیار مهمی هست و بحث دوم این است که با توجه به این روش که شناسایی شد ما ابتدا یک تصویر کلی از عاشورا ارائه بدیم، اون وقت انشاءالله در جلسات دوم به بعد ما سعی میکنیم بر اساس همون روشی که ارائه شد این تصویر رو برای خودمون بزرگ و بزرگتر بکنیم، یعنی مرحله به مرحله به این تصویر نزدیک و نزدیکتر بشیم و در واقع به لایه‌های زیرین و عمیق‌تر عاشورا و در حقیقت به پشت صحنه این تصویر که امشب ارائه میشه راه پیدا بکنیم انشاءالله. اما بحث عاشوراشناسی نمیتونه یه بحث ذوقی و سلیقه‌ای باشه، یعنی یکی از چیزهایی که واقعا باعث بحران معرفت دینی میشه این است که در امور دینی از جمله عاشورا و عاشوراشناسی رو آورده بشه به تفسیرهای سلیقه‌ای، به تفسیرهای مندرآوردی، به تفسیرهای ذوقی. و ما انشاءالله میخواییم در این سلسله بحثایی که در خدمتتون هستیم از این نوع تفسیر در واقع خودداری بکنیم. برای همین بحث روش اینجا مطرح میشه، روش شناسی در عاشوراشناسی و اینکه در واقع روش ما چیه و خواستگاه این روش چیست و کجاست، این در واقع باید بحث بشه. اما در باب روش شناسی در عاشوراشناسی من 5 نکته رو اینجا مطرح میکنم. نکته اول این که عاشورا واقعی بوده که همراه با متن بوده، یعنی ما در عاشورا فقط و فقط با یک سلسله حوادث روبرو نبودیم، جز به جزء حادثه و واقعه عاشورا همراه است با جزء به جزء تفسیر و تحلیل از طرف خود بنیانگذاران عاشورا که ما میتونیم 3 شخصیت بزرگ را در رأس بنیانگذاران عاشورا ازشون یاد بکنیم که اولین اونها حضرت ابی عبدالله امام حسین علیه السلام هستند، نفر دوم حضرت امام سجاد علیه السلام و نفر سوم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. در حقیقت عاشورا تصویری است الان برای ما که توأم با صدا هست، یعنی صدا و تصویر با همین. واقعه عاشورا از مدینه تا مدینه، در حقیقت از مدینه شروع میشه تا به مکه، بعد به کوفه، بعد از در حقیقت از مکه به کربلا، از کربلا به کوفه، از کوفه به شام و بالاخره شام به کربلا و بعد به باز دوباره به مدینه. این مسیر مدینه تا مدینه مجموعه حوادثی است که توأم است با اقسام و انواع گفتارها، خطبه ها و سخنرانی ها که از ناحیه بنیانگذاران این واقعه عاشورا در واقع صورت گرفته. نکته دوم این است که متاسفانه واقعه عاشورا در نگاه ما به تدریج مثله شد، یعنی در واقع صدا و تصویر از هم تفکیک شد و کم کم صدا حذف شد. یعنی الان ما اگه دقت کرده باشید در ایام محرم، در به خصوص دهه اول محرم، سلسله وقایع عاشورا خب همه دنبال میشه، بیان میشه، ولی هیچ بحثی از سخنرانی هایی که حضرت امام حسین علیه السلام از مدینه تا مکه و از مکه منزل به منزل تا کوفه داشتند یا در حقیقت تا کربلا داشتند، اصلا خبری از اینا نیست. حضرت امام حسین علیه السلام روز خود عاشورا خطبه های متعددی داشتند و این خطبه ها بسیار بسیار راهگشا بوده در راستای تفسیر آنچه که در حال رخ دادنه. این بسیار بسیار جالب توجهه که حضرت امام حسین علیه السلام این واقعی که جز به جزش در حال رخ دادن هست رو برای پیروان خودشون تفسیر میکردند، روش تحلیل و تفسیر قرار میدادند و در واقع بیان میکردند که فلسفه این واقعه چیست و ما داریم چی کار میکنیم، داریم چه واقعی را رقم میزنیم. این واقعی که بناس اتفاق بیفته چه ساختاری داره، چه ساختمانی داره و اصلا این واقعه بناس که رو به کجا باشه و رو به کجا ببره. توجه بکنید اینا همه هست، منتها متاسفانه همه اینا محذوف شده و در واقع عاشورا برای ما خلاصه شده در سلسله ای از حوادث مصیبت باز. البته من همینجا عرض بکنم وجهه مصیبتی عاشورا یکی از وجوه اساسی این واقعه است و دخالت مستقیم داره در فلسفه عاشورا که الان انشاءالله بعد بهش خواهیم پرداخت. اما بحث ما اینه که این واقعه منحصر شده در این ساحت مصیبتیش، توجه میکنید، و ساحات دیگر عاشورا از جمله ساحت معنویتی عاشورا، ساحت معرفتی عاشورا، ساحت جمالی عاشورا، ساحت جلالی عاشورا، اینها در واقع مخفول العین واقع شده یا حالا کمتر مورد پردازش قرار گرفته. این نکته بسیار بسیار مهمه. شما الان ببینید ساحت مصیبتی عاشورا در تمام سطوح و لایه‌های فرهنگی ما وارد شده. حالا شما تصور بکنید که اگر تمام اون سخنرانی‌ها، تمام اون خطبه‌ها که بیانگر تفسیر این واقعه هست، بیانگر ساحت معنوی و معرفتی این واقعه است، اگر اون ساحت ها هم همچون ساحت مصیبتی عاشورا وارد فرهنگ جامعه می شد و تمام سطوح و لایه های فرهنگی جامعه رو در واقع فرا می گرفت، ببینید چه اتفاق معنوی و چه اتفاق معرفتی در جامعه ما رخ میداد. عاشورا یه ظرفیتی داره که خیلی سریع قابل تبدیل شدن به فرهنگی، به توجه به فرهنگ. اصلا عاشورا یه خاصیتی داره، حالا ما انشاءالله از این خاصیت صحبت خواهیم کرد. عاشورا خاصیتی داره، خواصی داره که قابلیت اون رو برای یک فرهنگ شدن به شدت بالا برده و البته این خاصیت ها طراحی شده، یعنی بنیانگذاران واقعی عاشورا دخالت داشتن در این شکل‌گیری این صفات، شکل‌گیری این ویژگی ها و خاصیت ها. به عبارت دیگر همونطور که خواهیم دید یک برنامه ریزی بسیار بسیار دقیق وجود داشت در باب عاشورا که همه را تا روز قیامت در برابر یک کار انجام شده قرار بدن و همین کار هم کردن. منتها متاسفانه این خواص عاشورا که در واقع قابلیت عاشورا رو برای فرهنگ شدن به شدت بالا برده کمتر مورد توجه ما قرار گرفته. البته واقعا شما توجه بکنید عاشورا چه سرمایه عظیمی است که همین نقاطی هم که مورد توجه قرار گرفته اسباب چه برکاتی شده در طول تاریخ. توجه بفرمایید، ولی این همه ظرفیت عاشورا نیست. خب این رو ما انشاءالله بنا داریم تو این سلسله بحث ها تا اونجایی که در واقع مقدورمون هست و وسع علمیمون و وسع معرفتیمون اجازه میده یه مقدار بهش بپردازیم و واردش بشیم. نکته سوم این که عاشورا و واقعه عاشورا نه فقط همراه با متن بود که ناظر به متونی هم بود، یعنی در واقع عاشورا هم متون همراه دارد که همون خطبه ها بود و هم متون پیشینی داره. واقعه عاشورا مسبوق به متنه، واقعه عاشورا متنهایی رو به عنوان زمینه داره، یعنی عاشورا نه تنها همراه متنه که در زمینه متن واقع شده. این زمینه متنی یکیش قرآنه، یکیش در واقع مباحث حضرت پیغمبر اکرم سلام الله علیه، یکیش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلامه. یعنی در واقع ما متون پیشینی داریم که واقعه عاشورا ناظر به اون متونه. نکته چهارم این که عاشورا نه فقط متن همراه و نه فقط متن پیشینی که در واقع دارای متون پسینی هم هست، یعنی در واقع بعد از واقعه عاشورا متونی شکل میگیره که ناظر به عاشوراست. پس دقت بفرمایید، ما یک سری متونی داریم که عاشورا ناظر به اون متونه، یعنی واقعه عاشورا کاملا ناظر به متن قرآنه، متن قرآن به عنوان برنامه عاشورا جلوی دید بنیانگذاران عاشورا است. واقعه عاشورا جدا از متن قرآن نیست. و بعد ما یک سری متونی داریم پس از عاشورا به وجود اومده که ناظر به متن عاشوراست، ناظر به واقعه عاشوراست، مثل زیارت عاشورا، مثل انواع زیارت‌های مخصوصه حضرت امام حسین علیه السلام که از ائمه ما به عنوان یک میراث معرفتی و معنوی در واقع به ما رسیده، مثل انواع و اقسام زیارت‌های وارث که اینها عموماً از ناحیه ائمه اطهار علیهم السلام و ناظر است به واقعه عاشورا و تفسیر واقعه عاشورا. خب نکته پنجم، با توجه به این چهار نکته که عرض کردم، در واقع بحث روش رو برای ما روشن میکنه. پس دقت بفرمایید، عاشوراشناسی و روش عاشوراشناسی در واقع روش اسنادی و تحلیل محتواست. معمولا یکی از روش هایی که در علوم انسانی تعریف میشه روش اسنادی و روش تحلیل محتواست، که عموما هم به خصوص در علوم انسانی از قبیل علوم قرآن و حدیث، علوم فلسفی و حکمی، این دو روش به صورت ترکیبی اعمال میشه. روش اسنادی در واقع همواره ما مباحثمون و تفسیرامون باید مسبوق به سند باشه. روش تحلیل محتوا در حقیقت ناظر به اون سنده، یعنی در واقع سند باید محتواش مورد تحلیل قرار بگیره. پس بنابراین روش ما انشاءالله در عاشوراشناسی ترکیبی است از دو روش اسنادی و تحلیل محتوا. بله خب بحث همینه دیگه. الان شما ببینید ما سه مجموعه متن داریم در رابطه با عاشورا، متونی که همراه با واقعه شکل گرفتن که عبارتن از خطبه ها، نامه ها، یه سلسله متونی که یا یه مجموعه متونی که قبل از عاشورا بوده که در رأسش متن قرآن کریم هست، و یه مجموعه متون پسینی که بعد از واقعه عاشورا بوده. توجه میکنید؟ و هر سه مجموعه متن در واقع یا در وحی یا در منابع وحیانی که از معصوم باشه ریشه گرفته، و ما بحثمون اینه که در عاشوراشناسی باید به هر سه مجموعه متن در واقع نظر داشته باشیم. خب همین در واقع یکی بحث روش اسنادی هست و دیگری بحث تحلیل محتوا. اون وقت البته ما در بحث تحلیل محتوا، خود تحلیل محتوا در واقع یکی از روشاش روشای عقلانیه، منتها باز در اینجا این بحث هست که این روش عقلانی در واقع باز نباید یک روش سلیقه‌ای، یک روش ذوقی و یک روش شخصی باشه. توجه میکنید که این روش عقلی هم در واقع دو پایه داره. یه پایش در واقع وجودشناسی مبتنی بر بدیهیات اولیه است و یه پایش در واقع معارف عقلی است که خود قرآن و خود سنت 14 معصوم در واقع در اختیار ما قرار دادند. که حالا البته ما وقتی که وارد مباحث میشیم خود این بحثا جزئیاتش بیشتر باز میشه و مورد بحث قرار میگیره. خب این بخش اول مقدمه‌ای بود که من عرض کردم، اما بخش دوم ما حالا میخواییم با توجه به متن تفسیری عاشورا یه تصویری از واقعه عاشورا ارائه بدیم، منتها این تصویر یک دور نماز و در جلسات آینده انشاءالله ما سعی میکنیم که به این تصویر نزدیک و نزدیکتر بشیم و اجزای این تصویر رو تا اونجایی که بتونیم برای خودمون بزرگتر بکنیم تا بتونیم در واقع جزئیات بیشتری از واقعه عاشورا رو برای خودمون معلوم بکنیم و حتی در واقع وارد پشت صحنه عاشورا بشیم. به عبارت دیگه فلسفه این واقعه رو بهش برسیم. نکته اول، البته من تصویر عاشورا رو در 10 تا نکته خلاصه کردم، حالا تا چند نکتهشو بتونیم امشب پیش بریم ببینیم که به کجا میرسیم. نکته اول این که عاشورا فقط و فقط یک حادثه در یک زمان خاص و مکان خاص نبود. که همینجا من در پرانتز اشاره داشته باشم، ما به خصوص بیانات صریحی داریم در بیانات حضرت امام سجاد علیه السلام که اصلاً عاشورا یک واقعی در همه هستی بود، یعنی حضرت بُعد هستی شناسی عاشورا رو برای ما پرده از روش برداشتند. که حالا البته بعدن بحث خواهیم کرد. اون چه که تو نکته اول برای ما بسیار مهمه اینه که دقت بفرمایید، عاشورا نقشه راه شیعه بود تا ظهور و حتی تا قیامت. نقشه راه شیعه به تصویر کشیده شد در واقعه عاشورا. حالا تو جزئیات بهش خواهیم رسید. ببینید ما در زیارت عاشورا و در واقع پیروان راه عاشورا در واقع باید این پیام را گرفته باشند از عاشورا و در حقیقت اذعان بکنند به این پیامی که گرفتن از عاشورا. برای همین ما در زیارت عاشورا میخونیم برئت الالله و الیکم منهم. دقت بفرمایید، منهم یعنی در واقع همون دستگاه یزیدی و ابن زیادی، اما بحث اونا که نیست، و من اشیاءهم نظائرشون و اتباعهم و اولیائهم یا ابا عبدالله. یعنی در واقع ما در زیارت عاشورا اذعان داریم، اعتراف داریم که این خط رو ما گرفتیم. یعنی در واقع عاشورا واقعی نیست که فقط طرفش یزید اون زمان باشه، عاشورا واقعی بود که حضرت امام حسین علیه السلام خودشا با همه یزیدهای تاریخ تا ظهور طرف کرد. حالا من عرض خواهم کرد بعداً این از تصویر بزرگ میکنیم ببینیم چطوری این اتفاق افتاد. اصلا ابدا مخاطبه حضرت امام حسین علیه السلام اون یزید شخصی در اون زمان نبود. برای همینم ما بقیه متفکرین اون روز، علماء اون روز نمیفهمیدن معنی حرکت حضرت رو و میگفتن که این برای ما مثل خورشید روشنه که آخرش چی میشه، و توصیه میکردن که این راه رو حضرت نرن. اونا فقط یک ظرف مکان و زمان مخصوص همون زمان رو مورد توجه قرار میدادند. اصلا ابدا تو مخیلشون نمی گنجید که اصلا بحث این زمان نیست، بحث این اشخاص نیستند، بناس یه تاریخی رقم بخوره. خیلی خیلی بحث بزرگتر از این هست که مثلا پیروزی به دست بیاد، یه حکومتی تشکیل بشه و مثلا 10 سال 20 سال 30 سال یه حکومتی سرپا بیاد. اصلا این حرفا نبود، بحث همه تاریخ بود. اینه توجه داشته باشید. و این متن عاشورا خیلی جالب این تفسیر را از عاشورا به ما میده. نکته دوم این که عاشورا فلسفه زندگی شیعه است. دقت بفرمایید، یک حادثه نیست، یک فلسفه است. عاشورا یک چگونه نگریستن و یک چگونه زیستن را برا ما به تصویر کشیده. بفرمایید.
تو نکته اول
بله اینو این توی یکی از نکات دیگه من هست که بهش میرسیم. اتفاقا این نکته بسیار بسیار جالب توجه میکنید. منتها دقت بفرمایید، بحث من تو این نکته اول نگاه حضرت امام حسین علیه السلامه. ببینید نگاه حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و در واقع کلیه اونایی که این واقعه را رقم زدند، اینها نگاه به ما قبل که معنی نداره داشته باشند. یعنی اینها در واقع بحثشون اینه که ما حال آینده، حال گذشته رقم خورده تا رسیده به ما. حالا دقت بفرمایید، این که این گذشتهی که رقم خورده با این وضعیت فعلی که الان ما درش واقعیم چه نسبتی برقراره، این یه بحث دیگه است که من جداگانه بهش خواهم پرداخت. بحث ما نگاه عاشوراییان هست که این نگاه فقط و فقط ناظر به مکان خاص و زمان خاص که درش واقع بودند نیست، بلکه یک آینده دوری رو مد نظرشون قرار دادن که این آینده دامنش تا به ظهور و حتی تا به قیامت کشیده شده. عرض کرد بله، عرض کردم بحثمون اینه که میخواییم چی رو رقم بزنیم. ببینید در چی رو میخواییم رقم بزنیم که نظر به گذشته نداریم، نظر به حال داریم و آینده. اما این که اون گذشته چه خطی درش بوده و این خط چطوری اومده پیش و چه نسبتی پیدا کرده با این واقعه، خب این یه نکته دیگری است که بهش خواهیم پرداخت. ببینید بحث ما بحث نگاه و برنامه ریزی بر اساس این نگاهه. در نگاه و برنامه ریزی بر اساس نگاه شما نظر به گذشته نمیتونید داشته باشید. گذشته رقم خورده، توجه میکنید ببینید بذارید اون نکته که میخوام بعد بگم و یه اشارهی بهش داشته باشم. ببینید این نکته که شما میفرمایید، این که من میگم ما نظر به متن داشته باشیم، خب یکیش همین نکته است که بعد بهش خواهیم پرداخت. ببینید اصلا در زیارت وارث که یه دونه زیارت وارث هم ما نداریم، انواع مختلف از زیارت‌های وارث ما داریم که در مفاتی هم اومده. شما ببینید زیارت وارث خیلی زیبا برا ما به تصویر میکشن که تمام تاریخ از آدم تا خاتم و از خاتم تا واقعه عاشورا و از واقعه عاشورا تا واقعه ظهور و بعد از ظهور رجعت و بعد از رجعت قیامت صغرا و بعد از قیامت صغرا قیامت کبرا، این مجموع یه خطه، توجه میکنید یه خطه، یه خط برنامه ریزی شده. این خط برنامه ریزی شده در واقع پروژه‌ای است که طراحش خداونده و مجریانش انبیا و ائمه و بعد پیروان اونها. یعنی در واقع واقعه عاشورا نقطه شروع نیست، واقعه عاشورا در واقع یه خطیست که پیگیری شده، پیگرفته شده تا رسیده به اینجا منتها. تو این خط آدم تا خاتم و از خاتم تا قائم واقعه عاشورا یک سرفصل بسیار بسیار مهم و اساسی. البته ببینید اینا باید نشون داده بشه، ما که نمیخوایم فقط یه چیزی رو همینطور هی در موردش قلم فرسایی بکنیم و همینطور تو الفاظ بزرگش بکنیم، که ما باید نشون بدیم که این خط چه خطیه و واقعه عاشورا چرا یک سرفصله. توجه میکنید؟ این باید بحث بشه که خب واردش خواهیم شد. منظور این که اون چیزی که شما میگید نادیده گرفته نشده، منتها ما این رو در قالب یه نکتهی مستقل بهش پرداختیم. پس دقت بفرمایید، نکته دوم این است که عاشورا یک فلسفه زندگیه. در عاشورا یک چگونه نگریستن، یعنی در واقع یک جهانبینی و انسانشناسی، و یک چگونه زیستن ارائه میشه. بر همین اساس ما در زیارت عاشورا بخونیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. ببینید چگونه زیستنی که ائمه ما داشتن، چگونه زیستنی که در عاشورا رقم میخوره، اون چگونه زیستن رو ما طلب میکنیم از خدا و در واقع آرزو میکنیم که ما هم یک همچین چگونه زیستنی داشته باشیم. توجه میکنید؟ و این چگونه زیستن به این معنا نیست که شما آرزو بکنید که ای کاش منم در فلان مکان و زمان خاص بودم. شما وقتی میگید که برئت الاله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، این ماجرای کشداری است. این ماجرای است که در واقع تا قائم، ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف کشیده شده. توجه میکنید؟ و تو این مسیر، تو این دامنه ما دائما زیارت عاشورا رو زمزمه میکنیم و در واقع میخوایم که ما هم اون چگونه زیستن نصیبمون بشه، توفیقش نصیبمون بشه. اما عاشورا فقط و فقط فلسفه زیستن نیست، فلسفه زندگی نیست. نکته سوم این است که عاشورا فلسفه مردن هم هست، فلسفه مرگ هم هست. عاشورا فقط زندگی شناسی نیست، مرگ شناسی هم هست. و ما مرگ را به گونه ای شناختیم که هیچ واهمه ای ازش نداریم. اصلا زیباترین پدیده برای ما مرگه، مرگ ما این گونه شناختیم. لذا در همون زیارت عاشورا ما میخوایم که اللهم اجعل مماتی ممات محمد و آل محمد علیهم السلام. توجه میکنید؟ نکته چهارم این که عاشورا فلسفه سلم و سلام و صلحه. بر همین اساس ما در زیارت عاشورا زمزمه میکنیم انی سلم لمن سالمکم. نکته پنجم این است که عاشورا فلسفه حرب و دفع و جنگ. برای همین ما زمزمه میکنیم انی حرب لمن حاربکم. منتها دقت بفرمایید، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. ببینید باز دوباره ما نظر به یک زمان خاص و مکان خاص نداریم. این عاشورا و چگونه نگریستن عاشورایی و چگونه زیستن عاشورایی و چگونه مردن عاشورایی در حقیقت یک پروژه است که باید جریان داشته باشه تا یوم القیامه، یعنی حتی تا بعد از ظهور، چون به خصوص خب میدونید بعد از ظهور بحث رجعت هست، یعنی این دامنه ادامه داره تا قیامت صغرا. نکته ششم این که عاشورا فلسفه امر معروف و نهی از منکره. بله خب حالا از بحث خارج میشیم، تو هم روایات ما هم در مباحث فلسفی ما خب این دو تا بحث مطرح شده، قیامت صغرا و قیامت کبرا. ولی در واقع بحث قیامت صغرا و قیامت کبرا خب الان خارج از مجموعه مباحث این دوره هست. بله بله. نکته ششم این که عرض کردم عاشورا فلسفه امر معروف و نهی از منکر هست و ما در زیارت عاشورا اذعان میکنیم که این فلسفه را، این پیام را دریافتیم. بر همین اساس میگیم اشهد و انک امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. و البته حالا بعد در ما بقیه فقره های مختلف در زیارات مختلف این رو ما به صراحه از آن داریم که ما میخوایم خطمون همین خط باشه. این رو توجه بکنید، دقت بفرمایید. اینی سلمون لمن سالبکم، اینی حربون لمن حاربکم الی یوم القیامه و اشهد انک امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، یکی از ابعاد بسیار مهم زیبایی شناسی عاشوراست که ما بعداً بازش خواهیم کرد. همینجا فقط در پرانتز من عرض بکنم امر به معروف و نهی از منکر اصلاً بنمایه زیبایی شناسانه داره. که اگر این بنمایه زیبایی شناسانه مورد توجه و شناخت قرار نگیره، امر به معروف و نهی از منکر از مدار امر به معروف و نهی از منکر خودش خارج میشه و حتی ممکنه تبدیل به ضد خودش بشه. و همینجا من یه نکته بسیار بسیار مهم و عام و عمومی را عرض بکنم. ببینید مبانی دینی دو تا پشتوانه اساسی داره، یه پشتوانه معنوی داره، یه پشتوانه معرفتی داره. اگر این پشتوانه معرفتی و پشتوانه معنوی حضور نداشته باشه، مورد غفلت واقع شده باشه، اون احکام در واقع عاری از محتوا شدند و تبدیل شدند به یک صورت، تبدیل شدند فقط به یک قالب خالی، به یک صورت خالی. از فلسفه خودشون خالی شدن و اینجاست که حتی ممکنه در واقع تبدیل به ضد خودشون بشن. توجه بکنید، برای همین هم هست که ائمه اطهار علیهم السلام اینقدر اهتمام داشتن رو معنویت و معرفت که پشت صحنه احکام و شریعت هست. البته متاسفانه در فرهنگ ما شریعت فقط و فقط امروز منحصر شده در بحث احکام و فقه، و الا اصلا شریعت هم شامل فقه و احکام بوده، هم شامل معرفت بوده و هم شامل اخلاق و معنویت بوده. اینا اصلا از هم دیگه جدا نبودن. اونا پشت صحنه. نکته هفتم این که عاشورا هم فلسفه فقه و شریعت است، هم فلسفه عشق و شیدائی و هم فلسفه عقل و عقلانیت. و شیعه در حقیقت باید این سساحت را بگیرد و شهادت دهد که من این سه ساحت عاشورا رو دریافت کردم. بر همین اساس در یکی از زیارات مخصوصه حضرت امام حسین علیه السلام که عمار ثابتی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده و در واقع آمده در مفاتیح و همه ما مرتب مورد زمزمه مون هست، این سه ساحت رو بهش اعتراف داریم. دقت بفرمایید. اشهد انک قد حللت حلال الله و حرمت حرام الله. من شهادت میدم که تو حلال خدا رو حلال کردی، حرامش رو حرام کردی، و اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. ساحت شریعتی عاشورا، ساحت فلسفه فقه و شریعت عاشورا. در جزء عاشورا فقه و شریعت اسلام به اجرا در اومده. توجه بکنید، در جزء عاشورا فقه و شریعت اسلام به اجرا در اومده. فلسفه عاشورا فلسفه فقه و شریعته و به دنباله اون شهادت میدیم اشهد انک دعوت الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. عاشورا فلسفهش دعوته، اونم دعوت بالحکمت. وقتی که فلسفه چیزی بناست که دعوت باشد و این دعوت بناست که یک دعوت عمومی باشد و مخاطبش یا ایها الناس باشه، این نمیتونه در واقع عاری از عقل و عقلانیت باشه. یه ساحت حکمت در اینجا عقل و عقلانیته، یک ساحت حکمت. و باز ادامه میدیم و اشهد انک و من قتل معک شهداءون احیاءون عند ربکم ترزقون. این همون ساحت عشق و شیداییه که در واقع انسان‌ها چگونه انسان‌های خاص و در حقیقت اخص الخواص چگونه خداوند را به عنوان محبوب، به عنوان معشوق دیدند و شناختند و در واقع به جوارش شتافتند، جان خودشون رو که بالاترین هدیه است. ما بالاتر از هدیه، بالاتر از جان که نداریم که اهدا کردن. توجه میکنید این چی میتونه جز ساحت عشق و شیدایی باشه؟ و ما در زیارت مخصوصه حضرت که از عمار ثابتی از خود حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده و به دست ما رسیده، ما اعتراف میکنیم به این سه ساحت عاشورا. ببینید اینا همه عاشوراشناسی ناظر به متنی، متن در اختیار ما قرار میده. این معارف رو در باب عاشورا متن داره در اختیار ما قرار میده.
شما شما
بله
ساحت اخلاق در عاشورا یا در
زندان امر امرانیت. ببینید اخلاق خودش ابعاد مختلف داره، سطوح مختلف داره. اخلاق هم ساحت معرفتی داره که ساحت معرفتی اخلاق به عبارت دیگه زیر ساختای نظری اخلاق، این در واقع جزء حکمت و مبانی عقلانی قرار میگیره. یه ساحت معنوی هم داره، توجه میکنیم. این ساحت معنویش مرتبط میشه با در واقع اون عشق و شیدائی، توجه میکنیم. و اخلاق یک ساحت فقهی و شریعتی هم داره، توجه میکنید. ببینید دقت بفرمایید، ما متاسفانه یکی از چیزایی که امروز رخ داده اینه که ما این مجموعه ها رو از همدیگه جدا کردیم. اخلاق برای خودش یه جزیره‌ای شده، احکام برای خودش یه جزیره‌ای شده، معارف و اعتقادات برای خودش یه جزیره شده، معنویت یه جزیره، عشق و حبم یه جزیره. ببینید اینا در قرآن و سنت اینها ساحتها و چهره های مختلف یک حقیقته. اخلاق بدون احکام و فقه اصلا اخلاق نیست از نظر اسلام و قرآن. اخلاق بدون معرفت اصلا اخلاق نیست. اخلاق بدون معنویت اخلاق نیست. معنویت بدون اخلاق هم معنویت نیست. توجه میکنید؟ فقه و احکام بدون اخلاق هم فقه و احکام نیست. بنابراین اینها یک مجموعه تنیده در همه، البته طوری نیست که در واقع ما بیایم در یک سطحی اینا رو از هم بازش بکنیم، جدا بکنیم و رو هر یک نگاه مستقل داشته باشیم، اما اینا رو جدا از هم رها نکنیم و بریم. پس از این که ما در واقع اینا رو جدا کردیم، هر یک رو مستقل مورد تحلیل قرار دادیم، حالا به نحو ترکیبی هم نگاه بکنیم، توجه میکنیم. نکته هشتم این است که عاشورا، واقعه عاشورا دست نوشته خداوند بود. توجه بفرمایید، عاشورا یک پروژه‌ای بود که جزءش رو خداوند طراحی کرد و یک کسی مثل امام حسین علیه السلام و خاندانش و اصحاب خاصش فقط میتونستن اون طرح را جزء به جزء به اجرا بگذارن. جز به جز اشرا، دقت بفرمایید، جز به جز اشرا خداوند نوشت و جز به جز اشرا حضرت امام حسین علیه السلام به اجرا گذاشت. برای همین حضرت امام حسین علیه السلام در منازل مختلف که دائما مورد این سوال بود که شما در واقع دارید به سمت مرگ میرید، این راه روشن آخرش چی میشه، و حضرت دو تا جمله گفتن. جمله اول این بود که این آنچه که دارد اتفاق میفته و بناس اتفاق میفته دست نوشته خداست. جمله دوم بیانگر این است که من قبول کردم این رو به اجرا بگذارم، جز جز اشرا. جمله اینه، دقت بفرمایید، در یکی از این مناظر حضرت فرمود لا محیسه ان یوم خود تبل قلم. شما دارید چی میگید؟ این روزی که شما دارید وعدشا میدید و میگید آخرش مرگه، این روز خود تبل قلم خط خداست، خدا نوشته، این پروژه ایست که دست نوشته خداونده. لا محیسن یومن خود تبل قلم رضا الله رضانا، رضایت الهی رضایت ماست، ما جز جز اشا با جون و دل به اجرا میگذاریم. دقت بفرمایید. و این که ما با جون و دل جز جز اشرا به اجرا میگذاریم، حتی حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، همون موقعی که تیری اصابت کرد به گردن حضرت، حضرت همون موقع فرمود که من راضیم به رضای تو. یعنی تا اون لحظه آخر با همه مصائب، با همه مصیبت ها، باز حضرت اعتراف میکرد که با جون و دل آن چرا که نوشتی در واقع من با جون و دل به اجرا میذارم. توجه میکنید؟ حالا دقت بفرمایید، ما وقتی میگیم واقعه عاشورا دست نوشته خداونده، خب توجه داشته باشیم خداوند اون حکیم مطلق، پشت این قضیه چیه و بناس چی باشه که خداوند نوشته، اینا باید بحثش بکنیم، این باید معلوم بشه. توجه میکنید؟ و برامون معلوم کردن، این که چیزی نیست که ما بخوایم با کاوش‌های عقلی بهش برسیم، که اینا رو اگه ائمه در معارفشون برای ما مشخص نکرده باشند ما دسترسی نداریم، نمیتونیم بفهمیم. ولی در واقع مشخص کرده، انشاءالله بحثش رو خواهیم کرد. و بالاخره نکته نهم در باب این دورنمایی که میخوایم از عاشورا ارائه بدیم این است که پروژه عاشورا به گونه ای به اجرا در آمد که در واقع در بستر زمان و مکان دائما موج داشته باشه و این موج گسترش داشته باشه. دقت بفرمایید، به گونه ای به اجرا در آمد که این واقعه دارای موج باشه و این موج دائما دامنش گسترش پیدا بکنه. توجه داشته باشید، واقعه عاشورا برای دستگاه یزید و ابن زیاد مثل یک ذره کنترل شده بود. توجه بکنید، اول اینطوری می نمود، یه ذره در دل یک بیابان، یه واقعه کوچیک، کل این واقعه شاید یک کیلومتر در یک کیلومتر، یه ذره در دل یک بیابان کویری، یه ذره کنترل شده. اما این ذره که اولا ذره می نمود، کنترل شده می نمود، و عصر عاشورا تمام شده می نمود، این ذره در واقع قرن به قرن، دهه به دهه، سال به سال، هرچی اومدیم جلوتر موج پیدا کرده، موج پیدا کرده، و این موج امروزه جهانی شده. دقت بفرمایید، ساحت‌های بین المللی پیدا کرده، اینها ریشه داره در نحوه به اجرا در اومدن عاشورا، ای همون نقشه خداوند و نحوه اجرای حضرت امام حسین علیه السلام و خاندانش بود. توجه میکنید، وقت دقت بفرمایید، همین جاست که بحث جمال و جلال عاشورا مطرح میشه. این عاشورایی که یک ذره کنترل شده مینمود، منبع عظیم از جمال و جلال در دلش داشت که در واقع نمیگذاشت این ذره ذره بمونه. درسته نقطه شروع یه ذره بود، یه مکان بود و یه پیش از زور تا بعد از زور، کل زمان عاشورا از پیش از زور تا بعد از زور، اونم در یه مساحت، یه ذره بود. اما این ذره در واقع یک منبع عظیمی از جمال و جلال بود. حالا این جمال و جلالش باید کالبدشه کافی بشه، باید بحث بشه. خب من نکته دهم رو هم عرض بکنم و البته عذر میخوام، این نکته دهم من اصل نکتهش رو بیان بکنم، چون برای اینکه این نکته دهم رو همون در حد اجمال براتون باز بکنم، در واقع پنج نکته داره، اینو دیگه میذارم پنج نکتهش رو برای جلسه آینده. نکته دهم که دنباله نکته نهم هست این است که عاشورا فلسفه تاریخ شیعه است، فلسفه تاریخ شیعه. دقت بفرمایید، این با نکته دوم، با نکته اول فرق داره، همون بحثی که ابتدای جلسه شد تو سوال و جوابا. ببینید، فلسفه تاریخ شیعه، نکته اول این بود که عاشورا نقشه راه شیعه است، نقشه راه. خب راه اونیست که باید بریم، توجه میکنید، اونیست که پیش روی ما هست، گذشته توش ملحوظ نیست. اما وقتی میگیم عاشورا فلسفه تاریخ شیعه است، پای تاریخ که به میون میاد، در واقع دامنش از آدم تا خاتم، از خاتم تا قائم، توجه میکنید. اون وقت این فلسفه تاریخ شیعه را اجازه بدید که انشاءالله در جلسه آینده در پنج نکته بحثش میکنیم. اما آخرین جمله این که همه این بحثی که ما عرض کردیم یک تصویریست از بالا، یک دور نماز، اینه هی باید نزدیکتر و نزدیکتر بشیم تا در واقع برامون اجزاش بزرگتر بشه و انشاءالله به فلسفه های معنوی و معرفتی عاشورا آشنا بشیم و بپردازیم بهش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.